شاید دلیلی داره که نمیخواد به من بگه. در مورد مسابقه اسبانی هر سوالی داری جواب بده.
درباره اسبانی با من حرف نزن. اسبا. با این حال حاضرم بگم روی هایلند شرط بستیم.
بله درسته، این کارو کردم.
من از آدمایی مثل تو متنفرم. خیلی سطحی فکر میکنین. من اگه بودم روی رایزینگ استار شرط می‌بستم. مسابقه اسبانی حساب کتابی ندارم. منم بد شانسم.
اگه نتیجه مسابقه دیروز رو میخوندی شوکه میشه.
شوکه؟ میدونی من چرا اینجا هستم؟ سالها پیش یه رفیق داشتم که برای درد دل به اینجا میامد. هر کسی یه غم و غصه خودشو داره. که روی اون شرط بستیم؟
بله، به من توصیه شد.
من واقعا از کسانی که توصیه قبول میکنم بدم میاد.
هستینگز پول نوشیدنی ها رو میده.
ما چکرم؟ چطور فهمیدین که من نتیجه رو توی روز نمیخوندم؟
خودتون گفتین. گفتین به محل مسابقه نرفتین.
من این نگفتم. شما آدم خوبی هستین. خب متاسفانه من از مسابقه اسبانی سرمی دیدم. اگه من پول داشتم اونجا میتونستم موفق بشم. چه میشه کرد؟
کسی رو ندارین که برین ازش سرمایه بگیرین؟
باید بگم که الان ندارم. نمیخوام دربارش حرف بزنم.
اسکاتلند یارد. کنت رشفورد پشت میز روزنامه به دست نشسته. کیف اوراق بهادار روی میزه و سرباز از جب پشت سرشه. میخواد بازجویی کنه.
تقاضای ملاقات با کنسول فرانسه را دارم.
هر چیز به موقعش.
جب راه میره. یک مأمور هم اونجا هست.
این اتفاقی که افتاده خیلی مهمه.
من درباره قتل خانم کرینگتون چیزی نمیدونم.
جف مقابل کنت میسته.
واقعا متعجبم.
فعلا چیزهایی که اینجا هست برای من مهمتره.
اوراق بهادار رو میگه. افسر میاد و به نگهبان دم در چیزی میگه.
آقای هالیدی اومدن قربان.
بگید بیام تو.
افسر هالیدی رو میاره تو و خودش میره. کنت سری پا میشه.
آقای هالیدی.
جف میگه. با هم دست میدن. کنت هم میخواد دست بده که هالیدی امتناع میکنه.
آقای هالیدی، با شما احساس همدردی میکنم.
کنت میگن آخرین باری که دختر شما رو دیدن موقعی بوده که در سوای با ایشون چای خوردن.
بله اون با دخترم چای خورده.
ولی چیز جالب اینه که اینها همراهشون بوده.
تضمین نامه.
متاسفانه کنت نمیخوان به ما بگن چه نوع معامله‌ای باعث شده ایشون اسناد بهاداری به ارزش 20,000 پوند رو با خودشون به انگلستان بیارن و بعد از 3 روز بخوان اونها رو به پاریس برگردونن.
ظاهراً از اونا به عنوان وثیقه استفاده میکرده.
وثیقه برای چی؟
این به بانک من مربوط میشه.
اینطور نیست، بانک چیز دیگه میگه. من بهشون تلفن زدم. اونا خیلی میل دارن با شما صحبت کنم.
درباره کدوم بانک صحبت میکنی؟
بانک بین المللی پاریس.
صبر کنین. من فهمیدم اون از وثیقه چه استفاده میخواسته بکنی. 10 روز پیش یه نفر شاعری سرزبان انداخت که گزارش زمین شناسی درباره یکی از معادن من منفی بوده. در نتیجه ارزش سهام پایین آمد. با حسابی به ملت نزد. بعد از اون شایعه مسخره هر سهم رو تقریبا به قیمت 3 شیلینگ خرید. و امروز که شایعه برطرف شده هر سهم رو به قیمت 20 شیلینگ
فروخته. به این ترتیب موفق شده 100,000 پوند منفعت بکنه. این یک کلاهبرداری محسوب میشه.
کلاهبرداری؟ چه کلاه برداری؟
و رو میکنه به هالیدی.
یک خرید فروش عادی.
عجیب نیست که شما انقدر مشتاق به دست آوردن روزنامه های چاپ دیروز بودین.
که میذاردش روی میز و تیتری رو نشونش میده. بهبودی وضعیت یلو کریگ. پوارو و هستینگز از پله‌های طبقه بالای اسکاتلند یارد پایین میان.
روی اسب رایزینگ استار شرط بندی میکنه. بعدن وقتی میفهمه اون اسب برنده نشده، از فلورانس تقاضای قرض میکنه که بهش نمیده.
طرف اعتراف کرد پوارو. میدونستم. چیزی که اون روش حساب میکرد این بوده که اگه خرید و فروش سهام با شکست روبرو بشه، فلورانس بهش
کمک. نه، اون پولاشو تو شرط بندی از دست داده.
با چی داری صحبت میکنی؟
کارینگتون اون واقعا بیچاره
شده. اصلا ربطی به این مسائل نداره.
لطفاً دوستان من اجازه بدید. چطور امکان داره من بتونم درباره نظریات مبتکرانه شما قضاوت کنم وقتی نتونم یک کلمه از حرفاتونو بفهمم؟
حالا ستایی وارد راه روی میشن.
آقای سرباز رس، اینطور که من فهمیدم عقیده شما اینه که کانت دروش فور خیال داشته از خانم کرینگتون به عنوان پشتیبان استفاده کنه. اگر معامله سهام دچار اشکال میشد، اون از خانم کرینگتون پول قرض میکرد تا بتونه وثیقه خودش رو آزاد کنه.
اینا اعتراف کرد خودش.
ولی معامله دچار اشکال نشد، درسته؟ بنابراین چرا کانت باید به خاطر جواهرات مرتکب قتل بشه؟ و اما هستینگز، نظر شما اینه که وقتی آقای کرینگتون خبردار شد اسمی که روش شرط بندی کرده برنده نشده، از زنش تقاضای پول کرد تا بتونه از تهدید دلال‌های شرط بندی خلاص بشه و چون پول بهش نداده به خاطر جواهراتشون رو کشته؟
کاملا درست.
پس به من بگو استیز، چرا آقای کرینگتون به گوشه‌ای در یک رستوران پناه میبره و با خودش حرف میزنه؟ قطعا به خاطر فرار از دست دلال‌های شرط بندیه. این نتیجه گیری درسته؟ نه، اینجور نتیجه گیری های عجولانه فایده ندارن. نظم و روش بررسی درست میتونه ما را راهنمایی کنه. خب من پرونده های قابل تحسین خانم لیمون رو بررسی کردم. خب آقای سربازرس، با 4 نفر از بهترین افرادتون در ساعت 9 در این محل به ما ملحق بشید. جواهراتو که پیدا کنید قاتلم پیدا میکنید.
کوچه خلوت و نیمه تاریک، پوارو جلو، جاب و هستینگز پشت سرش و 4 نیروی پلیس کمی عقب‌تر. از چند پله پایین میان. میایستن. از پشت دیواری پوارو سرک میکشه. امنه. به دوستانش اشاره میکنه که بمونن و خودش تنهایی وارد کوچه دیگه میشه که تاریک‌تره. جاب سرک میکشه ببینه کاراگاه میخواد چی کار کنه. هستینگز هم همینطور. پوارو همچنان مطمئن قدم برمی‌داره. جلوتر میره، میسته و میچرخه سمت دیوار.
داره چیکار میکنه؟
اجه
پوارو اساسو بالا میاره.
حالا داره در میزنه. خب در باز شد.
جب و هستینگز خودشون عقب میکشن. پوارو دست به کلاه احترام میذاره و
اون رفت تو. دلم خواست میدونستم اون چه نقشه تو کلاشه.
داخل منزله که پوارو وارد شده، مردی محسن تقریبا همقد پوارو با پیراهن و جلیقه به استقبال اومده.
بسیار خوب.
شاید چیزی درباره سرقت جواهرات شنیدیم. جواهراتی که از ترن سری و سر پلیموت سرقت شده.
به اینجور چیزا توجهی ندارم.
شما آدم عاقلی هستید آقا. اون جواهرات خون‌آلودن. همین فروختن اونا رو مشکل میکنه.
تو یه کوتوله مسخره به نظر میای. اهل کجایی؟ مونتنگرو؟ لهستان؟
بلژیک؟
بسیو مکنزی؟
ببینید اون جواهراتو باید خورد کرد و نگیناشو در آورد. کسی که بخواد اونا رو بفروشه، اگه بتونه به 1/6 قیمت واقعیشون بفروشه شانس برده.
من نمیفهمم مقصود شما از این حرفا چیه موسیو. سردار نمیارم.
دوست من یک کلکسیونر جواهراته. اون آدم ایرادگیری نیست. براش اهمیتی نداره که جواهرات به شکل اصلی خودشون بمونن. حتی ترجیح میده اونا.
امیدوارم دست نخورده به دستش برسه. شما اینجا را عوضی اومدین. این حرفایی رو که میزنین برای من هیچ معنی نداره.
بسیار خوب.
متاسفم که نتونستم کمکی به شما بکنم.
آدم ها گاهی آرزوهای بی خودی دارن مسیو مکنزی.
در راهرو پوارو لحظه میسته و خودشو تو آینه نگاه میکنه، جایی که یک پالتوی قهوه‌ای و یک کت زنونه آبی آویزونه. مکنزی درو باز میکنه و پوارو بیرون میره. مکنزی درو میبنده. پوارو در فکر کلاهشو بر سر میذاره و به سمت جایی که دوستانش هستن راه میفته. موسیو مکنزی در منزل سراغ لباس ها رفته و نگران به کت آبی نگاه میکنه. پوارو به پلیس ها که هنوز پشت دیوار هستن میرسه.
چی شد پوارو؟
خودشی ارگونه اطلاعی رو از سرقت انکار میکنه، ولی یه مدرک در جا لباسش بود. لباسی که شبیه لباس مدام کرینگتون بوده موقع قتل.
اون چه احتیاجی به یه کت زنانه؟
برای اینکه هم دستشون رو تنش کنه.
نمیدونستم اون شریکشون
البته باشته. که داشته. به همین وسیله من تونستم پیداش کنم.
بسیار خوب، برین بچه‌ها.
جاب جلو میره و پلیسا پشت سرش. دوان دوان به منظر مکنزی میرسن.
پلیس، درو باز کنید.
کسی باز نمی کنه.
باز کنید. خیلی خوب بشنیدش.
چهار پلیس چندین بار با چوب و شونه ضربه هایی به در میزنن محکمتر تا بالاخره در باز میشه و سری وارد خونه میشن. جاب هم پشت سرشون. پوارو و هستینگز که شاهد این صحنه از راه دور هستن بعد از لحظه ای اونجا رو ترک میکنن. منزل آقای هالیدی. هالیدی پشت میز غذا نشسته و بشقاب غذاش پره. میل به غذا نداره.
ایشون شما رو نمیپذیرن.
روپرت اومده. همسر رسمی فلورانس. پشت سرش هم جینی خدمتکار.
میخوام چند کلمه با شما صحبت کنم آقای هالیدی.
وقتی دخترم زنده بود دوست نداشتم بیا اینجا. حالا که اصلا دلم نمیخواد.
دلتون بخواد یا نخواد اصلا برای من اهمیتی ندارن. شما اصولا نباید وجدان راحتی داشته باشین. اگه بین من و فلورانس قرار نمی گرفتین این وضع وحشتناک به وجود می اومد.
تنها چیزی که بین تو و فلورانس قرار گرفت خصوصیات اخلاقی تو بود. اون فهمید تو چه جور آدمی هستی.
نه، اون منو اونطور که شما میخواستین شناخت. چون تو کارش دخالت میکردین.
بله، کاری داشتی؟
آقای سربازداست از اسکاتلند یارد و چند نفر دیگه قربان.
چاره نیست، باید بیان. جینی در یک سینی بزرگ چندین فنجان و یک قوری میاره، با شونه در اتاق پذیرایی رو باز میکنه، جایی که پوارو مقابل هالیدی ایستاده که نشسته. روپرت کمی دورتر نشسته و هستینگز ایستاده.
من هنوز نفهمیدم قضیه روزنامه چیه.
منم اول نفهمیدم دوست من. چرا باید فلورانس اونطور برای پیدا کردن روزنامه بیتا باشه؟ شاید کسی که همراهش بوده مردی بوده که برای با خبر شدن از نتیجه یک مسابقه اسبانی بیتاب بوده.
بارو با لبخند برمیگرده پیش جینی. یک فنجون دیگه که جینی با لبخند بهش میده.
متشکرم مامازل. شایدم کسی که همراهش بوده مردی بوده که با بیتابی میخواسته از نرخ ارزش سهام در هنگام تعطیلی بازار بورس با خبر بشه.
عجیبه.
من به مغزم فشار آوردم و سلول‌های کوچک خاکستری مغزم رو تکون دادم. برای چی فلورانس کرینگتون اینطور با بیتابی میخواسته روزنامه گیر بیاره؟
خب جوابش چی بود؟
جوابش دوست من اینه که اون نمیخواسته. وقتی چنین ایده‌ای به فکرم رسید حقیقت بلافاصله برام آشکار شد. من میدونستم که فلورانس به خاطر جواهراتش به قتل رسیده و همچنین درباره مردی هم که اونو کشته یه چیزی میدونستم.
چه میدونستی؟
میدونستم مردی که من دنبالش میگشتم باید یک دزد خیلی سنگدل باشه، کسی که قادر باشه مرتکب قتل بی‌رحمانه یک زن جوان بیگناه بشه.
این رنگ واقعا بهت میاد.
فلورانس کرینگتون با جواهراتش تنها و بی‌پناه با ترن سری و سیر داره مسافرت میکنه. آقای مکنزی هم در ایستگاه پدینگتون سواره ترن شده. به محض اینکه ترن به ایستگاه بریستول نزدیک میشه مکنزی میره به طرف کوپه او.
مکنزی در راه روی واگن فلورانس وارد میشه. فلورانس لبخند میزنه. مکنزی ناگهان از بین روزنامه زیر بغلش چاقوی در میاره. فلورانس پا میشه و مکنزی چاقو رو در شکم فلورانس فرو میکنه. فلورانس میخواد حرکتی بکنه اما مکنزی میگیردش که هیچ حرکتی نکنه تا کم جون بشه و حالا رهاش میکنه. فلورانس با دست و صورت خون آلود از شیشه قطار سر میخوره و تمام.
ترن به ایستگاه بریستول میرسه. آقای مکنزی از ترن پیاده میشه در حالی که نه تنها جعبه جواهرات بلکه چمدانای خانم کرینگتون هم داره هم میکنه. خب اگه کسی هنگام خارج شدن ترن از بریستول به واگن ها نگاه میکرده میدیده که خانم کرینگتون زنده و سلامته. در ایستگاه راه آهن وستون ظاهراً ایشون بوده که از ترن پیاده شده و روی سکوی ایستگاه برای به دست آوردن چاپ دیرتر یک روزنامه جنجال به پا کرده.
یه لحظه صبر کن. پاتولوژیست گفت اون خانم قبل از رسیدن ترن به وستون شاید هم قبل از بریستول کشته شده.
دقیقاً همینطوره. خب چطور چنین چیزی ممکنه؟ باید فکر کنیم یه روح بوده؟ نه ما قبول نداریم. اون خانم فلورانس نبوده که دیده شده با ترن به وستون میره. همچنین اون خانم فلورانس نبوده که در ایستگاه راه آهن وستون جنجال به پا کرده، بلکه شریک جرم آقای مکنزی بوده که کت آبی مشابهی پوشیده بوده.
جینی، خدمتکار فلورانس.
کشتن نوع شرم‌آور دوستان.
ولی چنانچه با خشونت و چاقوی یک جنایتکار بیرحمانه صورت بگیره زننده ترین نوع جنایته.
مثل یه خانم تمام عیار شدی.
مکنزی به جینی میگه
دیدن چشمای قربانی در حالی که به شما خیره شده و از همه مهمتر دیدن محل فرو رفتن نوک چاقو در بین دنده ها. میدونید شریک جرم سنگدل آقای مکنزی زنی به نام گریس کید که وقتی به استخدام مدام کریم کن در اومد اسمش بوده جین میسن. بگید مامازل، آیا حتما لازم بوده که یک زن بدبخت بیچاره که هرگز کوچکترین اذیتی به شما نکرده کشته بشه؟ هیچ راه دیگه ای وجود نداشته که شما
پالیده به سمت جینی حمله میکنه. پلیسا میگیرنش و از جینی دورش میکنن. جینی با وقاحت نگاه میکنه.
اون جواهرات میتونستن زندگی ما رو تا آخر عمر تامین کنن. باید از فرصت استفاده میکردیم.
بسیار خوب، کافیه، از اینجا ببریدش.
پلیسا جینی رو میگیرن و میبرن. حالا آقای هالیدی اصلا خوب نیست و روپرت خیلی ناراحته.
خیلی غم انگیزه.
فکر میکنم حالا دیگه موقعی رفتنه.
آه، اینطور فکر میکنه؟ ممکنه شما یه قاتل نباشین کانت، ولی هنوز یک کلاه بردارین. باید بریم به اسکاتلند یارد.
کانت بی هیچ حرفی میپذیره و میره. جب هم پشت سرش. هستینگز میاد پیش پوارو. روز بعد دفتر پوارو. هستینگز و لمون توی اتاق لمون. پوارو توی دفتر خودش راه میره و نامه ای رو میخونه.
آقای پواروی عزیز، میخواهم به خاطر کمکی که در این ماجرای غم‌انگیز به من نمودی تشکر کنم. برخورد منطقی و آرام شما با مسئله قتل دخترم در بدترین لحظات ناامیدی باعث آرامش من شد. امیدوارم در آینده بتوانم از این واقعه درس بگیرم و شاید انسانی منطقی شوم. من به زادگاهم برمیگردم، به سوی خاطرات ایام گذشتم و به دوستان قدیمیم روی میآورم تا خاطرات تلخ مرگ دخترم را تحمل کنم.
بیچاره آقای هالیدی، تو کاغذش نوشته میخواد برگرده به استرالیا، میخواد سعی کنه غم و غصهشو با دیدن دوستان قدیمیش فراموش کنه. سخاوت ایشون خیلی بیش از اندازه است خانم لمون.
کاراگاه چکیو به خانم لمون میده. لمون به چک نگاه میکنه.
مرد بیچاره.
و لمون این چک مبلغ بالا رو توی کشو میذاره. هستینگز هم که کنار خانم لمون داره روزنامه میخونه حرفی نمیزنه و پوارو نامه به دست وسط اتاق به این ماجرا و معما فکر میکنه. معمایی که هر چند تلخ اما حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشه. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم بهرام سربری نژاد. باز هم خواهیم اومد. منم مراقب سلول‌های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
شده بود.
خواهر و برادر تنهایی را کم می کند.
منم می خواهم خواهر و برادر داشته باشم.
با هم تنها نمانی.
نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
فرار خواستنی. این قسمت دمای بالا.
خیلی ممنون، اگرم خلوم دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودیم.
این حرفا چیه؟ تا شما چایتونو میخورین من یه سر به غذا بزنم.
باز زحمت شدیم، یه کاری بود شام بیاییم آخه.
عزیزم کاری نکردم، یه شام حاضری گذاشتم دوره هم بخوریم، چیزی نیست که.
عزیزم
الان برمیگردم، مشغول باشیم. بفرمایید بفرمایید، قابل دار نیست.
خواهش
میکنم. چطه؟
گرممه.
من که بهت گفته بودم خونه اکرم خانم گرمه، اون میخواستی کمتر لباس رو پوشی.
چی داری برای خودت میگی؟ بابا الان زمستونه، نباید اینقدر گرم باشه.
خب بنده خدا پیر زنه دیگه، خونه رو گرم میکنه.
خب بیشتر لباس بپوشه.
ها تو چقدر قور میزنی؟ یه دو دقیقه نشته اینجا دیگه، حالا یه قرقر کن.
چی بگم؟ دارم خفه میشم. تو هیچی نیست.
اینجور وقتا باید کمتر حرف بزنی. بیشتر تحمل کنی، تو هی بیشتر حرف میزنی بیشتر گرمت میشه.
نمیتونم تحمل کنم، حالا به هم میخوره.
خب این پولیبرتو در بیار.
خب برای چی من باید در بیارم؟ بابا این خونه از همه جاش حرارت میزنه بیرون.
دمای خونه باید استاندارد باشه، الانم استاندارده.
کجاش استاندارده؟ آخ پختی.
چای تو بخور.
من یه چایی بخورم که دیگه من برم بیمارستان.
خدا نکنه، برای چی؟
فشارم میره بالا.
خب نخور.
نمیخورم. خیلی پختم های گرما، الان اگه تاول بزنه همه جا.
بفرمایی نخورد این چاییاتونو که من تازه رفتم دمنوش رو بردم. دمنوش های گرمیه، بدنا الان همه سردن، لازمه که دمنوش گرمی بخورین که گرم گرم بشین.
آره میفهمم، ولی ببخشید.
بله.
دمنوش خونکی ندارید؟
وا وسط زمستوناخه کی دمنوش خونکی میخوره؟
من خیلی گرممه، میترسم دیگه از حسابی چیز هیچی بگیرم.
گرمته؟ زیادی لابد گرمی خوردی.
بله بله.
نه نه چیزه سعید، همیشه همین جوریه. برعکسه، تو تابستون چه چایی میخوره، تو زمستون شربت.
ای بابا. آره. سعید جان باید بدن تو عادت بدی، نمیشه که آدم برعکس باشه، زمستون گرمش باشه تابستون سردش.
منم بهش میگم بابا.
نه ببین من عادی هم
جی؟
اما الان خیلی گرمم شدی.
آها الان. آره میفهمم، خیلی ها اینجوریه.
بله
دایی من این شما
شکم داده؟
اصلا نه
قدیش کوتاست؟
نه این شما خود شما زمستونا
ماشالله.
زمستونا گرمش بود،
بفرما
تابستونا سرده.
همین
نه ماشالله دیگه به دردش نمیخورد.
چرا؟
فوت کرد.
ولی
این شما بودا و خیلی زود هم فوت کرد، فکر کنم تو سن و سال شما فوت کرد. خیلی زود
زود مرد.
بله مرحوم شد. آره من برم میوه بیارم.
بفرمایید بفرمایید.
اینقدر حرف نزن.
بابا من چیزی نگفتم، این داره میگه زود میمیری.
خدا نکنه تو گفتی چرا چیزی نگفت، گفت داییم زود مرده، یه دایی داشته که زود مرده.
خب دیگه داره میگه داییم عین شما بود، یعنی این من زود مرد.
سعید
بابا این اصلا نمیخواد قبول کنه خونش گرمه، اصلا تو خودتو دیدی
بابا این لبو. میخواییم بشینیم بریم. آه هی گرممه گرممه نکن دیگه.
خب گرممه دیگه، خونه رو اینقدر گرم کرده اصلا نمیشه نفس کشید.
خب منم گرممه، هیچی نگو. دمای مطلوب یه خونه باید بین 18 تا 22 درجه باشه، اینجا هم لابد همینه دیگه.
بی جان خودم اینجا دماسنجش خرابه، الان سب کن خودم حرف میندازم.
یعنی خودش نمیدونه خونش گرمه، بدنش با اون دماسنج هماهنگ میشه؟
به خدا خیلی عادت دارن به خودشون تلقین میکنن، خب باید دماسنج درست رو بذاره.
بفرمایید بفرمایید، اینم میوه قابل دارنی.
دست شما درد نکنه.
دست شما
ببخشید عشب خانم.
خواهش میکنم خواهش
این میکنم. دماسنج شما درسته؟
بله بله دماسنج لازم ده. درسته درست. اینقدر من به این دماسنج اتفاقا عادت دارم، خدا میدونه اصلا به
گفتم گفتم
این دماسنج اصلا تنظیم کننده دمای خونه
منه. بله دقیقاً همینطوره، ولی خب وقت فکر نکردین ممکنه این دماسنج خراب باشه؟
خراب؟
بله.
نه برای چی باید خراب باشه؟
این که خونه خیلی گرمه، به خاطر این عرض میکنم.
نه یعنی شما میگی واقعا گرمه؟
اوف
نه خب نگاه کن عزیز من، دماسنج داره دمای 22 درجه رو نشون میده.
آره اما یه لحظه اجازه بدید من دماسنج خودمو
با خودت آوردی؟
بذارم. آره آره
بذارم تو خونه شما ببینم
دمای واقعی چقدره.
آقا سعی گفته باشم دماسنج من خراب
نیست.
آره شاید خراب باشه.
آره بله بفرمایید مشاهده کنید.
چیو؟
ببینید دماسنج چه عددی رو نشون میده. ببین یواش
32 درجه.
چی؟ چند؟
یعنی داره 10 درجه بیشتر نشون میده.
10 درجه.
بله.
خب چرا دماسنج خرابو با خودت این ور اون ور میبری مادر؟ مگه میشه؟
ببینید از لحظه‌ای که من اومدم خونتون متوجه دمای بالای خونه شما شدم، دماسنج شما خرابه.
نه شما اشتباه متوجه شدی، مگه میشه این دماسنج خراب باشه؟
بله میشه، دماسنج دیگه خراب میشه. حالا مگه میشه این بخاریتونو کم کنی؟
باشه 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 کم میکنم به دماسنج من، ولی تهمت نزن.
نه تهمت نمیزنم واقعیتو میگم.
اکرم خانم ببخشید و من میخواستم یه چند باری بهتون بگم ولی روم نشد دیگه نگفتم. خیلی خونتون گرمه.
آره
اینو میخواستی بگی؟
آره
ترسیدم بابا. آخه میدونی من خودم رو با این درجه هماهنگ میکنم، چرا اینجوری شد حالا؟ من همیشه بخاری خونم همین انداز از درجه.
آره آره ولی وقتی گازتون برای پخت و پز روشن باشه توی گرمای خونه تأثیر داره.
بله دقیقاً.
راست میگی. ناره میخواستم برای شما غذا درست کنم، یه چند تا شعله بیشتر روشن کردم. ببخشید الان همه چی درست میشه، من برم بخاری اتاقا رو کم کنم برگردم.
بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم. ساسا دیدی؟
چی بگم، گفتم که سنش رفته بالا، مدام سردش میشه بنده خدا.
بابا کدوم سرما آخه، اینا که سرما نیست، این همه بخاری، اینگاه وسط تابستونیم.
کجا؟
میرم یکم بیرون دوباره بر میگردم، میترسم از این گرما فشارم بره بالا سکته بکنم.
بای از دست تو
بر میگردم.
سسولی سسا
عصرگاه چهارشنبه‌تون بخیر باشه دوستان. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما بزرگواران همراه هستیم. رسیدیم به ساعت 16، طبق معمول هر روز در این ساعت همراه میشیم با اهل محل.
اهل محل
سرپرست نویسندگان
مجید حیدری،
اهالی محل نورالدین جوادیان،
سعید هستم،
محمد آقا محمدی،
جمالم، جمال سبزی فروش،
احمد لشینی،
استاد نعمت زرگر،
مرضیه صدرایی،
شمسی خانوم،
نگین خواجه نصیر،